أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي. خب بحث ما در آخرین جلسه خودش قرار داره. در این جلسه میخواییم تتمه تنبیه چهارم از پنج تنبیهی که در ذیل اخبار علاج مطرح شده است رو عنوان کنیم. بعد هم آخرین تنبیه، آخرین مبحث کتاب حلقه ثالثه و بلکه مجموعه حلقات شهید صدر. خب بحث ما در تنبیه چهارم چی بود که تتمش مونده؟ ببینید، در تنبیه چهارم سخن در این بود که آیا اخبار علاج، اما از این که اخبار تخییر باشند یا اخبار ترجیح، اینش مهم نیست. آیا اخبار علاج شامل موارد جمع عرفی می شوند یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا اخبار علاج اطلاقی دارد که بشود موارد تعارض غیر مستقر را که می شود بین دو خبر با روش های عرفی و عقلایی جمع بست و آشتی داد شامل بشه یا نه؟ دو دیدگاه در اینجا مطرح بود. دیدگاه نخست، دیدگاه منسوب به شیخ الطائفه است، شیخ طوسی. ایشون حسب نسبتی که بهشون دادند اینجور می فرمان که روایات علاج اطلاق دارند و شامل موارد جمع عرفی هم می شوند و همین اطلاق رد شارع مقدس از روش های جمع عرفی محسوب می شه. پس جمع عرفی از دید امثال شیخ طوسی یک سیره عقلائیه مردو است، یک سیره عقلائیه مردو است. این یه دیدگاه. در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی است که منکر اطلاق روایات علاج، مدعی است که قرینه ای هست مانع اطلاق این روایات میشه نسبت به موارد جمع عرفی، نسبت به مواردی که تعارض غیر مستقره، قرینه ای که باعث اختصاص این اخبار میشه به خصوص مواردی که تعارض مستقر است. خب پس ما باید یک قرینه ای الان پیدا کنیم. در توضیح این قرینه دو دیدگاه هست. دیدگاه اولو با قدی و جاب خوندیم و مطرح کردیم و گفتیم که مبتنی بر یک قرینه برآمده از حال راوی است، اون حیرتی که از سؤال راوی می شود فهمید، که نشون میده قضیه برای راوی حیرت‌زا بوده، که نشون میده این تعارض به نحوی نبوده است که راوی به طبع عقلایی خود بتواند از پسش بر بیاد، لذا دچار حیرت و پرسش از امام شده. این از این. اما دیدگاه مرحوم آقای صدر که بحث این جلسه ماست، و صحیح ان یقال ان روایات العلاج، در حقیقت قرینه متفاوتی رو میخواد ارائه کنه برای توجیه اختصاص روایات علاجیه به موارد تعارض مستقر. ایشون میفرمایند که اگر ما به احادیث مهم و اصلی باب تعارض مراجعه کنیم، در خود این احادیث بدون این که نیاز باشه دنبال حیرت و تعجب راوی بیفتیم، قرینه ای هست که نشان می دهد مورد این احادیث فقط موارد تعارض جمع مستقر، فقط موارد تعارض جمع مستقر. خب چطور؟
ببینید گل سرسبد اخبار ترجیح که مصنف پسندید و مناقشه دلالی و سندی در موردش نداشت کدوم روایت بود؟ روایت عبدالرحمن بود. روایت عبدالرحمن این گل سرسبد اخبار ترجیح بود. این روایت عبدالرحمن دلالت داره بر این که خبر مخالف با کتاب فی نفسه و با قطع نظر از تعارض با خبر دیگر حجت. تو از قبلا گفتیم ما در زیل بحث های پیشین به این مطلب اشاره کردیم، مطلب جدید نیست ها. و وقتی که بحث از روایات عرض بر کتاب می شد در چاپ های ما صفحه 572 به روایت عبدالرحمن اشاره کردیم. دلالت دارند بر این که خبر مخالف با کتاب فی نفسه حجت. چطور؟ چون در مفروض روایت عبدالرحمن امام در مقام علاج تعارض دو خبری برآمدند. در مقام علاج تعارض دو خبری برآمدند که یکی از این دو خبر مخالف با کتاب و دیگری موافق با کتاب. فرض بر این گذاشتن که ما دو خبر داریم، یکی موافق با کتاب، دیگری مخالف با کتاب. وقت با پذیرش فرض تعارض بین این دو خبر، با پذیرش فرض تعارض بین این دو خبر آمدن این تعارض رو علاج کردند با ترجیح خبر موافق کتاب، با ترجیح خبر موافق کتاب. سابقا گفتم ترجیح فرع پذیرش تعارض هم فرع پذیرش حجیت فی نفسه طرفینشه. امامی که آمده از خبر موافق رو ترجیح داده، یعنی پذیرفته که خبر موافق کتاب با مخالف کتاب تعارض کند. وقتی هم که بپذیرد تعارض این دو خبر را، یعنی پذیرفته است که این دو خبر فی نفسه حجته، چون هیچگاه حجت با لا حجه تعارض نمی کنه. بنابراین همین که امام در مقام علاج تعارض با موافقت کتاب برآمدن نشان می دهد که خبر مخالف قرآن رو فی نفس حجت می داند. وقت همینجا اگه زیرک باشی معلوم میشه که ما دو جور مخالفت در روایت عبدالرحمن داریم، با دو جور مخالفت در روایت عبدالرحمن مواجهیم. یک، مخالفتی که یکی از این دو خبر با کتاب داشت، مخالفتی که یکی از این دو خبر با کتاب داشت و موجب سقوط حجیت آن نمی‌شد، یعنی با وجود این مخالفت همچنان خبر فی نفسه چی بود؟ حجت بود. یک، مخالفتی که یکی از این دو خبر با کتاب داشت و موجب سقوط حجیتش نمی‌شد. دو، مخالفتی که بین این دو خبر متعارض وجود داره، مخالفتی که بین این دو خبر متعارض وجود داره و امام در مقام علاج اون برآمده. به هر حال دو خبر متعارض، تعارض هم یعنی همون مخالفت دیگه، یه مخالفت هم. ببینید دو تا خبر، یکی موافق کتاب، یکی موافق کتاب با هم تعارض کرده. دو تا مخالفت اینجا هست. یک، مخالفت یکی از این دو خبر با کتاب. دو، مخالفت این دو خبر با هم. شد چند تا؟ دو تا. مخالفت اول مانع حجیت نمیشد، اما این مخالفت دوم مانع حجیت میشه. این مخالفت دوم مانع حجیت میشه که امام در مقام چی افتادند؟ علاج. در مقام علاج برآمدند، در مقام ترجیح یکی بر دیگری برآمدند. پس فرق اون دو مخالفت این بود که اولی مانع حجیت نمیشد، دومی مانع حجیت بفرمایید می شود. اگر این دو مخالفت از یک سنخ بودند، یعنی هر دوی از سنخ تعارض مستقر بودند یا از سنخ تعارض غیر مستقر، اگر این دو مخالفت از یک سنخ بودند، این سوال پیش می آمد که چطور ممکنه مخالفت یک خبر با خبر دیگه مانع حجیت اون خبر بشه؟ اما اگر همون خبر به همون نحو با آیه قرآن مخالفت بکند، مانع حجیتش نمی شود. مانع حجیتش نمیشه. بنابراین خواهیم بحث رو جمع کنیم. روشنه که در روایت عبدالرحمن اون مخالفتی که بین دو خبر فرض شده و مانع حجیت شدیدتر از مخالفتی است که بین یکی از این دو خبر با قرآن فرض شده. بین یکی از این دو خبر با قرآن فرض شده شدیدتره. لذا چاره ای نداریم که بگیم اون معارضه شدید که بین دو خبر از سنخ تعارض مستقر و این معارضه خفیف، این مخالفت خفیف که بین خبر و آیه است، بین خبر و کتابه، از نوع خفیفتر، این تعارض غیر مستقر. روشن شو؟ پس چاره ای نداریم که مخالفت بین الخبرین و حمل بر مستقر کنیم و مخالفت بین الخبر و الآیه و حمل بر غیر مستقر کنیم. بر همین اساس ثابت میشه که تعارضی که اخبار علاج در مقام علاجان هستند تعارض مستقر است. خلاصه ی حرف بحث تمام. نتیجه میگیریم که تعارض بین الخبرین، تعارض بین الخبرین از سنخ تعارض چیه؟ مستقر. حالا چی میخواییم بگیم؟ حالا این میخواییم بگیم نتیجه کلی و اصلی حرف ما این میشه که اخبار علاج در مقام علاج تعارض مستقرند، چون در مقام علاج تعارض بین الخبرین دیگه. تعارض بین الخبرین چه سنخ بود؟ مستقر. پس اینها هم در مقام علاج تعارض مستقرن، یعنی شامل موارد جمع عرفی که تعارض غیر مستقر محسوب میشند نمی شود. و صحیح ان یقال، صحیح این است که گفته شود این روایات العلاج به نفسها، روایات علاج به خودی خود متضمن قرینه هستند که دلالت میکنند بر عدم شمول این روایات نسبت به حالات جمع عرفی. خود قرینه ای دارد. قرینه ای والا معنوی بود، حالی بود. این قرینه لفظیه در حقیقت. فعلا روایت الاولا من روایات ترجیح که گل سرسود اخبار ترجیح محسوب میشد، روایت عبدالرحمن، قد افترزت فیها، فرض شده در این روایت حجیت خبر مخالف با کتاب فی نفسه. فی نفسه یعنی لولا تعارض. واو تفسیره، تفسیر فی نفسه است. و به قطع نظر ان معارضت این خبر به حدیث آخره. روشنه دیگه. ولذالک سار الامام، به جهت همین حجیت فی نفسه خبر مخالفه که امام سار به صدد علاج تعارض بین دو خبر متعارض. اصلا علاج تعارض بعد از پذیرش تعارض و پذیرش تعارض هم بعد از پذیرش حجیت فی نفسه طرفینش آمدن علاج کنن تعارض بین این دو خبر را. کدوم دو خبر؟ دو خبر متعارض. احدهما مخالف مع الکتاب و الاخر موافق مع الکتاب. اینجوری فتدل، ف فتدلو چی؟ اون روایت اولا، روایت عبدالرحمن دلالت میکند، روایت عبدالرحمن بر اینکه خبر مخالف با کتاب کریم لولم یکن لهو معارضون لکان حجتن فی نفسه، اگر معارضی نداشت فی نفسه حجت بود. و هازا یعنی، و این معناش این است که ان المعارضت الملحوظت بین الخبرین، اون معارضی که ملحوظ بین الخبرین است و مانع از حجیت نیاز به چی داره؟ علاج. غیر از مخالفت مفترض بین الخبر و الآیه است که مانع از حجیت نیست. اگر خبری خاص بود با عام قرآنی مخالفت کرد، این مخالفتش با عام قرآنی مانع حجیت خبر خاص نیست. خبر خاص حجت به این معنی که مقید اطلاق قرآن میشه. پس معلوم میشود که معارضه ای که لحاظ شده است بین دو خبر که مانع حجیت، غیر از مخالفت و معارضه ایست که فرض شده است بین خبر و آیه که مانع حجیت خبره. البته مانع حجیت آیه هست ها، هم مانع حجیت خبر نیست. که میگه مانع حجیت آیه است به این معناست که آیه رو تعقیب میزنه دیگه، اون اطلاق آیه نسبت به مواردی که خبر خاص شاملش میشه حجت نیست. مثلا از سارق و سارقه نسبت به اون مواردی که سارق پدر باشد، پدر مال باخته باشه، دیگه حجت نیست. قطع یده پدر نمی کنند به جرم سرقت مال پسر، به جهت اون روایاتی که مثلا میگه انت و مالوک لعبیک و لیس ذالک الا، و نیست این تقایر، این تقایر بین المعارضتین. میگفتش که معارضه ملحوظه بین الخبرن غیر مخالفت مفترضه بین الخبر آیست. از این غیری که بالا گفته تقایر به دست میاریم، نیست این غیریت، این تقایر، مگر از این حیث که اون معارضه بین الخبرین مانع حجیت از سنخ تعارض مستقر، و این مخالفت غیر مانع از حجیت که بین الخبر و الآیه است از سنخ تعارض غیر مستقر. مطلب ناقص آمد، کاملش بکنید. پس معلوم میشه که اخبار علاج که به عنوان نمونه خبر عبدالرحمن را آوردیم جلو، فقط در مقام علاج تعارض مستقرند، چون در مقام علاج تعارض بین الخبرینند و تعارض بین الخبرین هم دانستیم از سنخ تعارض چیه؟ مستقر. ولی اگر غیر مستقر باشه با قرآنش هم مشکلی برای حجیت نداشت، چه برسه با خبر دیگر. الخامسه تو نقطه پنجم، بذارید مقدمه بگم. یه بحثی ایاتون باشه ما داشتیم در باب تعارضات، گفتیم تعارض یا مستوعب است یعنی فراگیر، یا غیر مستوعب. تعارض غیر مستوعب مثل مواردی بود که دو خبر عام و خاص من وجه باشند، در یک نقطه جمع شوند، در دو نقطه از هم جدا بشن. اما خب اگر این تعارض به نفع تباین باشه میشه تعارض چی؟ مستوعب. بهتون هست این بحث دیگه. پس تعارض به نحو تباین منجر به تعارض فراگیر میشه مستوعب، تعارض به نحو عام و خاص منوج منجر به تعارض غیر فراگیر غیر مستوعب میشه. سوال اینه که آیا اخبار علاج شامل موارد تعارض غیر فراگیر غیر مستوعب هم میشوند، یا آنکه محدود به موارد تعارض فراگیرند؟ دو خبر داریم، دو خبر داریم. در یک نقطه با هم جمع میشند، اما در دو نقطه هر کدام جدایی از همه. میگه اکرم العالم لا تکرم الفاسق. این دو خبر اگه به این شکل فرض بکنید میشند عام و خاص من وجه. اکرم العالم لا تکرم الفاسق. نقطه اجتماع کجاست؟ عالم فاسق. نقطه افتراق اکرم العالم، عالم عادل، نقطه افتراق لا تکرم الفاسق، فاسق جاهل. خب اگر ما بگیم اخبار علاج شامل این جور تعارضات هم میشوند، معناش اینه، خوب دقت بکنید، معناش اینه که شما نسبت به عالم فاسق، نسبت به عالم فاسق هم به مقتضای اخبار تخییر مجاز باشید اخذ به اکرم کنید، هم مجاز باشید اخذ به لا تکرم کنید به مقتضای اخبار تخییر. اگر مثلا اکرم العالم مخالف عامه بود، اکرم العالم مخالف عامه بود و لا تکرم الفاسق موافق عامه بود، به مقتضای اخبار ترجیح موظف بشید جانب چی بگیرید؟ اکرم العالم، و ملزم بشید به اکرام عالم فاسق. این معناشه، ولو تعارض فراگیر و مستوعب نیست. روشن شد؟ پس هر دو قصه رو بیان کرد. اینجا مرحوم شهید بحث مفصلی رو بیان نمی کنند، فقط دیدگاه از محقق نائینی ذکر می کنند که میان مرجحات سندی و مضمونی به تعبیری دلالی فرق می گذارند، بین مرجحات سندی و دلالی. ایشون معتقده که مرجح سندی در موارد تعارض مستوعب فقط قابل اعماله، اما مرجح مضمونی یا دلالی در هر دو نوع تعارض قابل اعمالن، هم مستوعب و هم غیر مستوعب. یه توضیح بدم، مرجح سندی یعنی چی؟ مرجحی است که به لحاظ سند، به لحاظ سند خبری و بر خبر دیگه ترجیح میده. به این معنا که سند یک خبر رو به نفع خبر دیگر از حجیت میاندازد، خبر مرجوح از حیث سند ساقط میشه در قیاس با خبر راجع. اما مرجح دلالی به لحاظ مضمون و دلالت خبر، به لحاظ مضمون و دلالت ترجیح یک خبر بر خبر دیگه میده، به این نحو که دلالت خبر مرجوع ساقط میشه به نفع خبر راجع، به نفع خبر راجع. مرجح سندی مثل چی؟ مثالم بزنیم روشن بشه. مثل چی مرجح سندی؟ مثل اوثقیت، مثل اعدلیت، اینا مرجحات سندیه. خبری که رجالش اوثقند از حیث سند مزیت دارد بر خبری که رجالش ثقند اوثق نیست. مرجح دلالی مثل چی؟ مثل این موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه، اینا میشن مرجحات دلالی. تفاوتی که بین مرجحات سندی و دلالی هست اینه که در مرجحات سندی نمیشود تبعیض در یک سند قائل شد، اما در مرجحات دلالی میشود تبعیض در یک دلالت قائل شد. از همین جهت محقق نائینی معتقد در موارد تعارض غیر مستوعب مرجحات سندی نمیتوانند اعمال شوند. چرا؟ دقت بکنید، ایشون میفرمایند که اگر بخواید مرجحات سندی رو اعمال بکنید، اگر بخواید مرجحات سندی رو در موارد تعارض غیر مستوعب اعمال بکنید، از دو حال خارج نیست. یک، اگر این اعمال منجر به اسقاط حجیت بالکل یکی از دو خبر عام من وجه بشه، غیر مستوعب دیگه، اگر بخواد منجر بشه به اسقاط حجیت بالکل یکی از دو خبر عام من وجه، هیچ توجیهی این اسقاط نداره. چون تعارض بین دو عام من وجه فقط در ماده اجتماع عالم فاسق با مجوزی برای اسقاط حجیت عام در ماده افتراق نداره، چون در ماده افتراق اصلا تعارضی نیست که بخواد مجوز اسقاط حجیت بشه، و اگر تنها بخواد منجر بشه به سقوط حجیت، حالت دوم رو دارم میگم ها، اگر بخواد تنها این اعمال مرجح سندی منجر بشه به سقوط حجیت عام منوش در خصوص ماده اجتماع، در خصوص ماده اجتماع، یعنی این مرجح سندی اوثقیت باعث بشه که لا تکرم الفاسق در مورد فاسق عالم از حجیت بیفته، اما همچنان در مورد فاسق جاهل حجت باشه. اگر این باشه اینم ممکن نیست. چطور؟ چون مستلزم تبعیض در سند واحده، مستلزم تبعیض و تفکیک در یک سنده، به این معنا که سند عام که یکی بیشتر نیست لا تکم الفاسق در نقطه افتراق حجت باشه، در نقطه اقتران حجت نباشه. میشم چیزی؟ در نقطه افتراق حجت جاهل فاسق، در نقطه اقتران و اجتماع حجت نباشه عالم فاسق. اما مرجحات مضمونی قابل اعمالند، مرجحات مضمونی قابل اعمالند. چرا؟ چون میشود تبعیض در دلالت داد، میشود تبعیض در دلالت داد، تبعیض در سند نمیشه اما تبعیض در دلالت ممکنه، به این معنا که بگیم مثلا این حصه از مدلول کلام مراد متکلم بوده اما آن حصه از مدلول کلام مراد متکلم نبوده، اینو میشه. لذا میتونیم با اعمال مرجحات دلالی هر دو عام من وجه رو در ماده افتراق خود حجت بدانیم. روشنه؟ هر دو عام من وجه رو در ماده افتراق حجت بدانیم. و نهایت نسبت به ماده اجتماع تخییرن یا تعیینن بر مبنای اخبار علاج یکی از این دوتا از حجیت ساقط به شماریم. میشود مثلا بگیم در ماده اجتماع فقط اکرم العالم حجت است به جهت مخالفت با عامه. ایشون اینو ذکر میکنه و نقدی هم بر این مطلب بیان نمیکنه. الخامس ان اخبار العلاجه هل تشمل، آیا شامل موارد تعارض مستقر غیر مستوعب مثل حالات تعارض بین دو عامه من وجه میشود او لا تشمل یا نمیشه؟ فقط نقل نقل شده از محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول قدس الله روحه الجواب و نائفائل نقله الجواب على ذالک، این سؤال الخامسه به تفصیل متعلق به جواب، بین مرجحاتی که برمیگردند به ترجیح به لحاظ سند و تسمى به مرجحات سندیه مثل ترجیح به اوثقیت و عدلیت و اینها، و بین المرجحات المضمونیه التي ترجع الى ترجیح به لحاظ المضمون، مرجحات دلالی که برمیگرده به ترجیح به لحاظ مدلول و مضمون مثل ترجیح به موافقت کتاب که برمیگرده به مضمون حدیث یا مخالفت عامه. فاختار کی نائینی رحمه الله ان المرجحات السندیه لا تشمل الفرض المذکور، شامل فرض مذکور یعنی تعارض مستقر غیر مستوعب نمیشود. چرا؟ چرا شامل تعارض غیر مستوعب نمیشه؟ لان تطبیق این مرجحات سندی یک دو حالت بیشتر نداره، یک امکان الان نحو به گونه ای باشد که منجر شود به اسقاط یکی از دو عام من وجه رأسن، این رأسن رو بنویسید، این هم در ماده اجتماع و هم در ماده افتراق تو هر دو ماده، فهو یعنی این اسقاط من رأس بلا موجب دلیل نداره. حالا در ماده اجتماع چرا، اما در ماده افتراق نه، توجیه نداره. لأنه لا مسوقه لا مجوزه، مجوز تعارضه، تعارضی اصلا نیست که بخواد منجر بشه به اسقاط. یکی از دو عام این اسقاطی ها به چی برمیگرده؟ احد العامه. لا مسوقه لاسقاط احد العامه فی ماده الافتراق مع عدم تعارض، که مسوق و مجوز اسقاط. تعارض فقط در نقطه اجتماع. دو، حالت دوم. و این کان علا نحوین، یعنی و این کانه، این تطبیق، ضمیر کانه مثل کانه بالا به چی برمیگرده؟ تطبیق. تطبیق مرجحات سندی اگر بخواد علا نحوین بگونه ای باشد که یحافظ و فیه، محافظت می شود در این نحو، علا نحوین که یحافظ و فی این نحو. علا مدتی الافتراق للعامین، ببینید اسقاط در کجا انجام میشه؟ ماده اجتماع. محافظه در مقابل چیه؟ اسقاطه. محافظه در کجا انجام میشه؟ در دو ماده افتراق مثلا. در ماده افتراق هر دو حجتن، در ماده اجتماع یکی از این دو بر مبنای اخبار علاج از حجیت ساقط بشه. اگر این باشه فهو مستحیل، این محاله. چرا؟ لأن این تطبیق به این نحو، میخوره تطبیق به نحو یحافظ فلان، این تطبیق این نحوی مستلزم التبعیز فی سند الواحد، مستلزم تبعیز در سند واحد. سند کدوم؟ اون سندی که شما میخواید در ماده اجتماع اسقاطش بکنید. در مثال ما لا تکرم الفاسق بود که یک سر بیشتر نداره، میخواد اینو تبعیض بدید. به چه نحو؟ به قبول متعلق به تبعیضه، نحوه تبعیض رو بیان میکنه. تبعیض بدید به قبول عام در ماده افتراق و رفض عام در ماده اجتماع. قبول بکنید عام را، لا تکرم الفاسق را، در ماده افتراق، فاسق جاهل، و رفض بکنید این عام را در ماده اجتماع، فاسق عالم. به جهت مثلا حالا اوثقیت راوی. ما ان سنده واحد، و حالی که سند یکی بیشتر نیست. و اما المرجحات المضمونیت فبالامکان اعمالها فی ماده الاجتماع فقط. مرجحات مضمونیه رو می شود اعمال کرد در ماده اجتماع فقط، ولا محذورن فی تبعیض، محذوری در تبعیض نسبت به مرجحات دلالی وجود ندارد. دو تا توضیح ریز بدم. توضیح اول، ببینید در مثال ما اگر بخواد این لا تکرم الفاسق رو، این لا تکرم الفاسق رو نسبت به ماده اجتماع که عالم فاسق باشد از حجیت اسقاط کنید، به این بهانه که راوی اکرم العالم اعدل اوثق، یعنی مرجح سندی بیاری وسط، جایز نیست. اما اگر بخواید این از حجیت اسقاط کنید به این بهانه که این موافق با عامه است، اونها هم میگن لا تکرم الفاسق، اما اکرم العالم موافق با عامه نیست، اونها نمیگن اکرم العالم، این میشه، اشکال نداره. در ماده اجتماع میتونید به این بهانه لا تکرم الفاسق رو مقدم بکنید، یعنی در عالم فاسق جانب اکرم العالم رو بگیرید. علت قضیه چیه؟ علت قضیه اینه، نقد بفرمایید، به عرف مراجعه میکنید، مثال عرفی. نمیشود گفتش که اگه ثقه خبر آورد حرفش در نیمی از مدعا و مخبران انهش حجت، در نیم دیگرش حجت نیست. اگه خبر ثقه رو بخوای قبول کنی همه جا باید قبول کنی، و اگر خبر ثقه رو نخوای قبول کنی هیچ جا نباید قبول کنی. نمیشه گفت آقا این خبر ثقه که آمده فقط و فقط بر پای وساقت او می شود خبر او رو در یک قسمت از مدعاش و مخبران انهش پذیرفت، اما نمی شود در بخش دیگر مخبران انهش پذیرفت، تبعیض نمی شود. اما در بخش دلالت این کار ممکنه. شما می تونید بگید که این حسه از مدلول کلام مراد متکلمه و اون حسه مراد متکلم نیست، قشنگ میشه تبعیض داد. اصلا قرائن منفصله همین تبعیض رو به ما گوشزد میکنند. قرائن منفصله کارشون تبعیض در دلالت. پدر میگه به همه همسایه ها آش بده. کلام او دو مدلول دارد، وجوب دادن آش به همسایه های مسلم، یک وجوب دادن آش به همسایه های غیر مسلم، این دو. بعدن با قرینه منفصله که میگه مثلا آش به همسایه های کافر نده، میاد تبعیض در مدلول قرار میده و فقط و فقط یکی از این دو مدلول رو بر حجیت ابقا میکنه، دیگری از حجیت اسقاط میکنه. یعنی فقط یک کلام او، کلام صبح او به همه همسایه ها آش بده، میشه حجت در وجوب دادن آش به همسایه های مسلم. این که عرفاً این قابل قبوله، اما قبلی عرفاً قابل قبول نبود که بگیم خبر ثقه رو در اینجا بپذیر در اونجا نپذیر، در این بخش از مخبران انهش قبول کن در اون بخشش قبول نکن. به عبارت دیگه تبعیض در مدلول از این جهت قابل قبوله که چیزی جز این نیست که شما بگید این بخش از مدلول مراد متکلم بوده، این بخش از مدلول مراد متکلم نبود. می شود خیلی راحت حسه ای از مدلول متکلم رو مراد متکلم دانست و حسه دیگر رو مراد متکلم ندانست. می شود تبعیض در مدلول. این نکته. نکته دوم، مصنف رحمت الله علیه در مباحث پیشین که در چاپهای ما میشه صفحه 564 پاراگراف سوم، اگه تنبیهات نظریه عامه تعارض مستقر رو بیارید برسید به از ثانی، اونجایی که تعارض مستقر غیر مستوعب میخواست فرض بشه، یه عبارتیشون داشت در چاپهای ما صفحه 564 پاراگراف سوم. کان الجواب ان هازا صحیح و لکن لا یعنی طرح سند رسن، فان مفاد دلیل تعبد به سند ثبوت الکلام المنقول به لحاظ تمام ما له من آثار. این عبارت نگاه کنید، و من آثارهی آثار تعبد به سند حجیت عمومی فی مدت الاجتماع و حجیت عمومی فی مدت الافتراق، و اذا تعذر ثبوت الاثر الاول یعنی در ماده اجتماع للتعارض ثبت الاثر الثانی، میتونه دومی سر جاش بیار. این میشه تبعیض در سند واحد. آقای صدر رحمت الله علیه تو این پاراگراف پذیرفته از تبعیض در سند را، این مدعای محقق نائمی قبول نکرد، چون به هر حال عالم تعبد عالم سهل المعونه است. می شود یک سند رو در بخشی از آثارش که حجیت در ماده اجتماع باشد نپذیرفت، در بخش دیگر آثارش که حجیت در ماده افتراق باشد پذیرفت، و هو معنا عدم سقوط سند رأسن. این میشه نقد محقق صدر بر محقق نائینی رحمت الله علیهما. این هم توضیح دومی که میخواستیم خدمت دوستان بیان کنیم. هازا ما اردنا، این دیگه آخر کلام آقای صدره، هازا ما اردنا، این همون چیزی بود که ما اراده کردیم، استعراضهو یعنی عرضه کردن آن را، در معرض قرار دادن آن را، من بیان ما اردنا، من بحوث تعارض فی الادله، از بحث های تعارض در ادله که تحت عنوان خاتمه آمد، و بذالک یعنی با این استعراض نختمل جزء الثانی من الحلقه الثالثه التي ختم کنیم جزء دوم از حلقه سوم را که ینته طالب و به دراست ها من از سطوح تمام میکند طالب با دراسه با درس خواندن این حلقه سوم چی را؟ سطوح را. این تعبیر انتها من فلان تو عربی قدیم نبود، اما در عربی روز که من نگاه میکردم در بعضی از مواجع معتبر معاصر استعمال میشه. مثلا میگن انتها زیدون من درسه، این درسشو تمام کرد، من بحثه، بحثشو تمام کرد. این تعبیر رو به کار میبرن، هرچند بنابر لغت کهن عربی این تعبیر به کار نمیره مگه با ان بیاد. انتها ان فلان این ازش دست کشید، مثلا انتها ان الکذب، دست از کذب کشید، با ان میارن. اما با من به معنای اتمه در عربی روز به کار میره. اینجا هم ینتهی یعنی یتم، التی یتم، طالب محصل علم، طالب علم، دانشجو به درس گرفتن حلقه ثالثه تمام میکند چی را؟ سطوح را. من از سطوح متعلق به ینتهی، یعنی تمام میکند سطوح را. و یسبه میگردد این طالب جدیرن شایسته به حضور بحوث خارج. ایشون در حقیقت این حلقات رو به عنوان سه پله برای رسیدن به درس خارج تعریف کرده و جایگزین اصول فقه مرحوم مظفر یک رسائل لو و کفایه دانسته. معتقده که وقتی این سه حلقه رو خون میتونه خیلی راحت پای بحث‌های خارج بنشینه طلبه. فقط وقع الابتداء به کتابت ها در جزء من الحلقه الثالثه بعد الفراق. اینجا باید با فتح فا بخونید، اگر قاف بود فراق میخوندید، فارقا یفارق و فراقا، اما اگر غینه که اینجا غینه باید به فتح فا بخونید. بعد الفراق من الجزء الاول منها، میگه شروع کردیم به نگارش این جزء از حلقه ثالثه بعد از اینکه فارغ شدیم از جزء اول این حلقه. در آخر جزء اول حلقه ثالثه ایشون زده تاریخ نگارش رو 23 رجب 1397، تاریخ فراغ از جزء اول ایشون اینجور نوشته 23 رجب 1397. و وقع الفراق من، واقع شده است فراق از این جزء به حول الله تعالی و اونهی فی الیوم ثالث عشر. یکی از خطاهای طلاب این است که فکر میکنن این ثالث عشر رابع عشر رو معرب اعراب میدن، با اینکه مبنی بر فتح. فی الیوم ثالث عشر غلطه، فی الیوم ثالث عشر. مثلا المبحث و سالس و عشره یا المقدمت و سالست و عشرته، اینا غلطه، بعد همشون مبنی بر فتح باشه. فلیوم سالس عشره من شهر ذل قعده من سنت الف و ثلاثمائت و سبع و تسعین من الحجره 1397. در واقع بخواید حساب بکنید ایشون از 23 رجب که پایان جلد اول بود تا 13 ذی القعده چیزی کمتر از 4 ماه ایشون زمان برده تا این جلد رو بنویسه. ما چقدر زمان برد تا خوندیم یه جلد رو؟ ایشون ظرف کمتر از 4 ماه نوشته این جلد. خود ایشون این کتاب رو اواخر عمرش نوشته، وفات مرحوم آقای سر رحمت الله علیه در 22 جماد الاولای 1400 بوده. 22 جماد الاولای 1400 سه شنبه ای بود، 19 فروردین 59 که خبر شهادتیشون رسما دیگه تأیید شد. حالا دقیقا کی ایشون شهید شده، چون در اسارت بودن مدتی معلوم نیست، ما کار به اون نداره. میخوام بگم که فاصله نگارش این کتاب تا وفات ایشون خیلی کمه. حلقه ثالثه در اواخر عمر ایشون نگارش یافته، یعنی ایشون 2 سال بعد از نگارش این کتاب حدوداً به شهادت میرسند. 2 سالی که توأم با فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون بود و عملاً دیگه فرصت نگارش چیزی یا تدریس چیزی در علم اصول نداشتند. لذا این حلقه آخرین افاضه علمی جناب شهید صدر حلقه ثالثه و از این جهت خیلی مهم و مؤثر هست برای اطلاع از دیدگاه‌های نهاییشون. فنسأل الله سبحانه، مسئلت داریم خداوند متعال سبحانه را. الذی یسر ذلک، میسر کرد، فراهم کرد این کتابه را، کتابه جزء دوم حلقه ثالثه را. این که نسأل چی؟ این که قبول کند این جزء را به لطف خود، این جزء از کتاب حلقه ثالثه را به لطف خود قبول کند. و ینفعنا به، به این جزء، یوم لا ینفع فیه مالون ولا بنون، شون فیه شو دیگه حذف کرد. و یعمر اتوچی یتقبل، یعنی نسأله ان یعمر، این که آباد کند قلوبنا به ذکرهی و حبه، به ذکر حب خود قلبهای ما را آباد کند. والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الانبیاء و اهل بیته الطاهرین. خاتم الانبیاء و اهل بیته الطاهرین عطف بیان یا بدل برای الهداة. بس مشکل باشه بعد این دو تا باشه. خب الحمدلله خداوند توفیق داد که ما این جلد رو تمام کنیم و در واقع مجموعه حلقات رو تمام کنیم. به هر حال عمر انسان میگذرد به هر شکلی و به هر شقی، چه بهتر که در مسیر تحصیل علم بگذره. تو این مسیر خیلی با ما همراه شدند اما در میانه راه جدا شدند، حالا به هر علتی، با عذرهای موجه یا غیر موجه، اما در مجموع خداوند این توفیق رو داد که ما میوه استقامت خودمون رو بچینیم و این مسیر رو با همه سختی ها و فراز و نشیب هایی که در طی این جلسات نسبتا طولانی داشت ادامه بدیم و بتونیم یک دوره اصولی متقن و متطور رو پشت سر بذاریم و دیدگاه های نوی اصولی رو در قالب بیان زیبا و کم نظیر مرحوم شهید صدر یاد بگیر. همین تجربه رو باید الگوی سایر بخش ها و مجالات زندگی قرار بدیم و از مسیرهای طولانی نهراسیم. هر مسیری با یک قدم شروع میشه، با قدمهای کوتاه ادامه پیدا میکنه و دست آخر هم به سرانجام میرسه. یک واقعیتیست. به جای اینکه هی به مقصد نگاه کنید و این قدم زدنها رو با رنج خاطر، با سختی، با دغدغه، با فشار تحمل کنید، سعی کنید به همین زیبایی قدمها فکر کنید، به همین زیبایی گام‌های خرد که مسیر طولانی رو تشکیل میدند نگاه کنید. از همین‌ها سعی بکنید لذت ببرید، غرق همین‌ها بشید. وقت اینجاست که ببینید یک وقتی به آخر مقصد رسیدید بدون اینکه رنج خاصی بر خودتون تحمیل کنید، بدون اینکه از خودتون انرژی بگیرید، بدون اینکه از توانتون و طاقتتون کم شده باشه. این خیلی مهمه، چون حرکت در هر مسیری اگر بخواد توأم با مشقت باشه، توأم با رنج باشه، توأم با دغدغه باشه، این نمیتونه مستمر باشد، نمیتونه ادامه پیدا کنه، نمیتونه دائمی باشه. بالاخره یک مقطعی انسان میبره. در مسیر تحصیل علمی بارها گفته ایم در قالب‌های گوناگون، باید طلبه از رنج مطالعه و کار علمی خلاص بشه، لذت ببره از تحصیل علمیش تا این مسیر براش هموار بشه و بتونه بدون هیچ دغدغه‌ای طی مسافت بکنه. در غیر این صورت امروز نبرید فردا میبرید، و این هم یک کار روانی میخواد که خودمون باید تمرین کنیم، کار بکنیم، مسیر رو به گونه‌ای تعبیه کنیم و تعریف کنیم که به ما فشار نیاورد، زود از این مسیر نبریم. شما چکار میکنیم برای گفقا نبودن بلاخره جلسات ادامه پیدا نمیکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.